پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان عزیز، در بخش پایانی این برنامه به دنباله مطالبی که درباره ترکیب هوش انسانی لازم هست اشاره بشه، توجه شما رو جلب می‌کنم. قسمت سوم هوش، شناخت و آگاهی از احساسات، عواطف، هیجانات و حالات دیگران هست. برخی از مردم از دیگران خبر دارند و آنچنان مشغول و درگیر خودشون نیستند، در حالی که برخی کاملا از حضور و وجود دیگران و حال درونی افراد دیگه به مقدار زیادی بیخبر هستند. اینکه من بتونم مخصوصا خودم رو جای دیگری بگذارم، اینکه توان اینو داشته باشم در جایگاه و پایگاه او به جهان و حتی به خودم نگاه کنم، اهمیت بسیار ویژه‌ای داره. برخی متاسفانه هرگز از خود بیرون نمیان و هیچ حالی رو در دیگران آنگونه که هست به درستی تشخیص نمیده. معلومه که این افراد در جهت ایجاد ارتباط و مخصوصا اجتماعی شدن مسئله و مشکل دارن، زیرا به دلیل این همه گرفتار بودن در خود نه دوستی پیدا میکنن و نه دوستی میتونه احتمالا ادامه پیدا کنه. مخصوصا اینکه این افراد توان اون رو ندارن که از حال دیگران و احساسات و هیجانات اونها به نفع اونها و خودشون استفاده کنند و بنابراین در دنیایی از تاریکی در جهت خود و دیگران قرار می گیرن و درست مانند کسی هستند که بر اساس کوشش و خطا احتمالاً رفتاری رو می کنه و منتظر پاسخ و یا نتیجه خواهد بود. به هر حال این افراد در جهت ایجاد ارتباط با دیگران به صورتی عمیق و سنگین دچار اشکال هستند و غالب اوقات ناچار انزوا رو در پیش خواهند گرفت. این نوع از آگاهی از دیگران و خود رو جای دیگران گذاشتن و دیگران رو آنگونه که هستند تا حد ممکن شناختن، به عنوان هوش احساسی یا هیجانی (emotional intelligence) در چند سال اخیر اهمیت ویژه‌ای و یا توجهی را جلب کرده و موفقیت‌های اجتماعی و یا شغلی در گرو آگاهی و یا داشتن هوش در این زمینه است. مورد چهارم هوش، هوش کلامی یا سخن گفتن است. بسیاری از افراد به راحتی آنچه را که در ذهن دارند میتونن بر زبان بیارن و توان این را دارن که کلامی رسا و شفاف داشته باشند. برخی نه در ذهن خود از حال خود خبر دارند و یا از عقیده و نظر، و یا اگر همچنین توانی رو دارند و به اون دسترسی دارند، متاسفانه امکان بازگو کردن اون رو و یا دادن پیام رو به خوبی و درستی ندارند. این افراد معمولا در جهت نوشتن نیز با اشکال فراوانی روبرو هستند و غالب اوقات نمیتونن دیگران رو و پیام دیگران رو دریافت کنن و یا پیامی رو که مایل هستند به دیگران منتقل سازن. به همین جهت است که مخصوصا برخی از حرفه ها دقیقا احتیاج به سطح بالایی از این هوش از جمله معلمی داره و الا هم کار تدریس رو بسیار مشکل میکنه، هم دانش آموز و دانشجو رو با اشکالات فراوان و هم خود فرد از خستگی و احساس بدی که داره دائما رنج میبره. به هر حال اونها که هوش کلامی خوبی دارند، اشتیاق اونها به مطالعه با کمی توجه میتونه فراهم بشه و به همین جهت است که در محیط علمی و یا در شغل و حرفه خود میتونن بسیار موفق باشن. عامل پنجم، هوشی است که مرتبط به زمینه ریاضی، مکانیکی و منطقی است، یعنی نظامی که پایه و مایه استدلال و تعقل و تفکر و اندیشه هست. برخی از افراد در این زمینه نقاط ضعف فراوان دارند. اولا با مفهوم عدد و یا تفاوت و فاصله بین اعداد باخبر نیستند، به طوری که فاصله بین 5 تا 10 رو مساوی فاصله 100 با 700 میدونن، زیرا هر دو اینها یکی از دیگری بزرگتر هست. یعنی دقت لازم رو در اندازه ها و فواصل به دلیل هوش کم در این زمینه ندارن. معلوم هست که این افراد با وقت و زمان هم مشکل دارن، نه توان اون رو دارن که گذشت زمان رو به درستی حس و احساس کنن، نه عامل زمان رو به نوعی که باید در زندگی خودشون دخالتی میدن، و به همین جهت که غالب اوقات میتونن برای بیشتر کارها دیر باشن و یا همیشه در آخر کار برای انجام فعالیت‌های خودشون وقت لازم رو نداشته باشن. همان گونه که عرض کردم، این نگاه فیزیکی مکانیکی پایه تفکر و تعقل استدلالی است و بنابراین در جهت یادگیری علومی که به این نوع استدلال مخصوصاً هندسه و یا حساب استدلالی احتیاج هست، آگاهی در این زمینه و یا داشتن مهارت‌های هوشی نقش بسیاری داره. این افراد آمادن که مبانی و مبادی تفکر رو بیاموزن و اصولی رو که در استدلال و یا ارتباطات خودشون به کار میبرن رعایت کنن. این افراد در جهت درک روابط و قوانین طبیعت نه تنها مشتاق و بسیار راحت و خوشنود هستند، از سهولت و سادگی چنین برداشت‌های علمی برای اونها داره، در حالی که کسانی که از این هوش بی بهره هستند هر نوع مطلب دقیق علمی به عنوان معمایی و یا تاریکی به نظرشون میاد. عامل ششم هوش موسیقی هست، یعنی صدا و مخصوصاً آنچه که صدایی است که در خودش و با خودش حالات ویژه‌ای رو داره. کسانی که از این هوش برخوردارن به موسیقی علاقه‌مندن و از اون لذت میبرن، به دنبال تاریخچه، فلسفه و تفسیر و تعبیر موسیقی هستن، آلات موسیقی رو میشناسن، مایل هستن که اونها رو بنوازن و در این زمینه از خودشون مهارت‌هایی نشون میدن و تمرین موسیقی برای اونها بسیار راحت و ساده و لذت بخش است. در حالی که برای کسانی که چنین توانایی ندارند، آموزش موسیقی و یا نواختن آلت موسیقی کار سنگین، دردآور، رنجآور، تکراری به نظر می‌رسد. عامل هفتم، درک فضا و برداشت درستی از مکان است. کسانی که از این جزء هوش برخوردار هستند در جهان سه بعدی زندگی می کنند و از عمق و فاصله ها درک بیشتری دارند و بنابراین کمتر درگیر تصادف می شن، زیرا نه تنها فاصله که متوجه سرعت و نزدیک شدن و دور شدن اشیا از یکدیگر هستند. این افراد مخصوصا به دلیل این توانایی در جهت تخیل و مخصوصا تخیلی که منطبق با قواعد و قوانین طبیعت هست و به اونها فرصت اختراع و اکتشافی رو میده، تواناتر هستند. افرادی که از چنین جزء هوشی برخوردارن معمولاً با چشم بسته توانایی رو دارن که آنچه رو که دوربرشون بوده یا ازش خبر دارن رو گزارش بدن، در حالی که کسانی که در این زمینه توانایی لازم رو ندارن معمولاً از بازگو کردن حتی چند شی و یا قرار گرفتن اونها کاملاً بیخبر هستند. این افراد معمولاً رؤیا یا خواب جاندار تری رو دارن، به طوری که در خواب خودشون میتونن با ظرافت و دقت بسیار اجزا رو تشخیص بدن، در حالی که کسانی که از این جزء هوش بی‌بهره هستن غالب اوقات خوابشون آنچنان کلی است که برخی از اوقات تصویرها و یا روابط نامشخص هست. به هر حال کسانی که در این زمینه بهره هوشی بالایی دارند با طرح و نقش و رنگ ارتباطی دیگر دارند و به همین جهت است که مایه‌های هنری و خلاقیت‌ها و ترکیب‌های ویژه‌ای رو میتونن موجب بشن. عامل هشتم، عامل درک طبیعت و ارتباط با طبیعت هست. بسیاری از مردم با آنچه که عناصر طبیعت هست و یا آنچه که در طبیعت به صورت کلی عمومی پیدا میشه علاقه و توجه ویژه‌ای ندارن، با آنکه کسانی که دارای بهره هوشی در این زمینه هستند احتمالاً به طبیعت نوع دیگری نگاه میکنن، جماد و یا گیاه برای اونها معنای دیگری داره. حیوانات از اهمیت ویژه‌ای در زندگیشون برخوردارن. این افراد مایل هستند که باغچه‌ای داشته باشن، به گل و گیاهی در خانه اهمیت میدن، رشد اونها رو متوجه میشن، از زیبایی و بوی اونها بهره میگیرن و یا اگر علاقمند به حیوانات هستند به نوعی در ارتباط با اونها قرار میگیرن، در خانه از اونها مراقبت میکنن، مایل به رفتن به باغ وحش هستند و یا تماشای حیوانات رو یا پرندگان رو دوست دارن. به ترکیب اونها، به صدای اونها، به رنگ اونها اهمیت بسیار میدن. حتی آنچه که در جهان طبیعت به صورت بیجان هست، باران هست، برف هست، اهمیت ویژه‌ای میدن. تماشای دریا با وجود آن که بعد از مدتی شاید ویژگی خاصی نداشته باشه، همچنان برای اونها جالبه، در حالی که برای دیگران فقط مقداری آب احتمالاً کم رنگ یا بد رنگی است که از اون هم به هیچ صورتی نمیتوان استفاده کرد. این افراد معمولاً بودن در طبیعت رو، رفتن به مناطقی که همچنان دور از شهر و یا دور از دسترس انسان بوده رو دوست دارن و ترجیح میدن که در محیطی باشن که در ارتباط با طبیعت باشن تا در شهرها و محیطهای ساخته شده و مصنوعی. و معلوم است که این افراد از نوعی حساسیت حواس و لطافت و ظرافت احساس در جهت ارتباط با عناصر طبیعت برخوردارن. غالب اوقات حتی در کار آشپزی و یا نوعی ارتباطات دیگر نظم و ترتیب و یا نقاشی در طبیعت علاقه ویژه‌ای رو نشون میدن. به هر حال این مجموعه سبب میشه که من و شما توانایی‌هایی در جهت تشخیص، تفکیک، ترکیب، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و بالاخره انتخاب داشته باشیم و بنابراین مایه‌های اصلی و اساسی فعالیت ذهن رو بهره هوشی من و شما مشخص خواهد کرد. می‌دانیم که این بهره هوشی بین 0 تا 200 هست. حدود 2 تا 3% مردم بهره هوشی اونها کمتر از 70 هست که به عنوان عقب افتاده اونها رو می‌شناسیم. بین 70 تا 84 رو به عنوان borderline intellectual functioning یا کسانی که مشکلی در جهت فعالیت ذهنی و علمی دارن میشناسیم. حدود 2 تا 3% بهره هوشی بیش از 130 دارن که به عنوان باهوش و تیز هوش میشناسیم. اما 94 تا 96% مردم بیشتر جوامع بهره هوشیشون بین 70 تا 130 و بیشتر مردم بین 95 تا 105 خواهد بود. معلوم هست که تست های هوش به من و شما در این زمینه ایده ای خواهند داد، اما به نظر میرسه که این ایده همان گونه که عرض کردم اونقدرها در عمل مفید فایده‌ای نخواهد بود. تست هوش و یا عامل هوش در مقام مقایسه با دیگران هست و با رشد عادی در جوامع مختلف کمی متفاوت. به همین جهت است که آزمون‌های هوش باید برای مردم یک منطقه و با توجه به توانایی‌های زبانی و بقیه امکانات به نوعی هماهنگ بشه. در غیر این صورت مسائل و مشکلاتی رو در جهت بیان واقعیت برای من و شما فراهم خواهد کرد. اما میدونیم که تست‌های هوش یا آنچه را که اونها اندازه میگیرن از روایی و اعتبار لازم علمی برخوردارن و تفاوت‌ها در اونها معنیدار هست. بنابراین با وجود آن که شاید از دقتی که مورد انتظار ماست برخوردار نباشن، ولی همچنان میتونن راهنمای من و شما باشن. ولی به هر حال تست هوش به من و شما کمک میکنه که در مواردی که نگران بهره هوشی فرزندمون هستیم و یا افزایش بیش از حد بهره هوشی اونها احتمالاً پاسخی دیگر رو انتظار داره، بتونیم ازش استفاده کنیم و بهره بگیریم. مایل هستم این نکته رو عرض کنم که این هوش مقدمه‌ای به جهت عمل و مخصوصاً توانایی‌های عقلی خواهد بود که در برنامه‌های آینده به اون اشاره خواهم کرد. به هر حال از توجه شما به این برنامه بسیار سپاسگزارم و شما رو به دیدن برنامه بعدی یا برنامه‌های بعدی دعوت می‌کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
برای سفارش DVD، CD و کاست برنامه‌های تلویزیونی دکتر فرهنگ هلاکویی و یا سایر انتشارات مرکز بهزیستی بیولی هیلز لطفاً با تلفن 310-926-5026 و یا تارنمای www.drholakui.com تماس بگیرید.